أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد وعجل فرجه. وإن بحث فعل المعصوم رو هی میخواییم پروندهش رو ببندیم و خارج بشیم، باز حالا یه نکاتی رو به ذهنم میاد که مطرح بکنیم. البته انشاءالله از طور بحث که بحث تهذیبی هست و قرار نیست خیلی در اموری که ثمره‌ای نداره معطل بشیم انشاءالله خارج نشیم، لیکن به هر حال عرض کردیم این بحث چون مفصل مطرح نشده یا اساساً مطرح نشده است در بسیاری از کتب و در دروس خارج هم معمولاً رسم برای نیست که این بحث رو طرح بکنن، استطرادن در لابلای کلمات بزرگان ما با این برخورد میکنیم، فلذا اجازه بفرمید یک کمی هم حالا باز اینجا اطاله بکنیم، اشکال ندارد که باز ابعادش روشن بشود که بالاخره برای دیگران هم که بخوان بحث رو مطرح بکنن کار آسان‌تر بشه، انشاءالله دیگران این رو تکمیل بکنن و اصلاح بکنن و تعدیل بکنن و به هر حال بحث منقح بشه و اونچنان که شایسته یک بحث علمی و اصولی هست و انجام برسه. جلسه گذشته عرض شد که ما اگر یک عمومی داشته باشیم که این باشد که افعالی که معصوم انجام میدهد به ما هو مکلف انجام میده، این که بگیم اختصاصی داشته باشد، مثلا گفتیم اگر 100 فعل معصوم انجام میده در 90 تاش میدونیم که مشترک است میان ما و معصوم، 9 تاش رو میدونیم از اختصاصات معصومه، یکی رو شک داریم که این از اختصاصات معصوم است یا مشترک است. در اینجا گفتیم که قاعده داریم التمسک بالعام فی الدوران فی التخصیص بین الاقل والاکثر، این قاعده محکمه و ما اخذ به عام میکنیم، تمسک به عام میکنیم در جایی که امر دائر است، در بین تخصیص بین اقل و اکثر اینجا میگیم که تخصیص کمتر وجود دارد و ما اخذ به عام میکنیم در موارد مشکوک. لکن حالا این مطلب رو ما به چند شکل میتونیم تقریر بکنیم، به چند شکل میتونیم تقریر بکنیم. اولا نام کلیش رو بگذاریم قاعده اشتراک احکام و تکالیف، قاعده اشتراک احکام و تکالیف. به نظر میاد اگر انسان یک توجهی بکند، یک غوری بکند، یک به هر حال گشت و گذاری بکند در ابواب مختلف و مسائل گوناگون، این رو انسان در میابد که یکی از قواعد مبنایی و بسیار مهم که جزء مبادی و زیربناهای فقه و فقاهت هست همین قاعده اشتراک تکالیف بین همه مکلفینه، و حتی میتوان این قاعده رو فی الجمله از مسلمات دونست و یا درباره اون ادعای ضرورت مذهب کرد. البته فی الجمله، حالا جزئیاتش ممکنه بالاخره بالا و پایین داشته باشه، اختلاف داشته باشه، اما اصل مطلب رو میتونیم بگیم ضروری مذهبه، گرچه خب ادله هم برای اثبات اون مطرح شده، از قرآن میشود استدلال کرد، عمومات روایی، نصوص خاصه، بفرمایید که ارتکاز متشرعه، دلیل عقلی، اجماع، استصحاب، تنقیح منات، از طرق مختلف میشود این رو استدلال برش کرد، اصل قاعده رو میشه برش استدلال کرد. برای قاعده اشتراک احکام و تکالیف میان مکلفین مصادیق متعددی هم وجود دارد، تو جاهای مختلف این کاربرد دارد. من فقط چند مصداق رو ذکر میکنم که یک مقدار ذهن ما باز بشه و عرصه هاش ببینیم کجا هست. یک، اشتراک عالم و جاهل. خب آیان ذهن مبارکشون هست، یکی از جایی که بحث مطرح میشه این است که عالمین و جاهلین نامشترکن در احکام و تکالیف، بحث معروفی که وجود دارد دیگه، اما دوری که مطرح میکنن که آقا اگر این جعل بخواد متوقف بر علم مثلا فرض کن عالم به حکم باشد دور لازم، این بحث اونجا مطرحه. یکی از بحثا همین است که ما بگیم که احکام و تکالیف اینا مشترک هستن میان عالمین به اونها و جاهلین نسبت به اونها، یعنی کسی که حکم وجوب صوم را نمیداند، نه اینکه حکم وجوب صوم شامل حال اون نمیشه، به عنوان جعل شامل حال اون میشه، بله ممکنه فعلیت پیدا نکنه، مثلا میگه ما جاهل قاصره، این عند الله مثلا مورد غفرانه، مغتفره، معفوه، این بفرمایید که معذوره. چرا مثلا حالا فرض کنید که حالا خود پیازداغش رو زیاد کنیم، فرض کنید این قطع به عدم وجوب صوم داره، لکن این قطعش خلاف واقعه، خب ما میگیم آقا قطع حجیت داره، معذریت داره، عند الله عذر داره که پروردگارا من قصد عصیان و طغیان نداشتم، قطع داشتم که صوم بر من واجب نیست، لذا روزه نگرفتم. اما این به این بیان نیست که یعنی روزه بر او واجب نباشد، حقیقتا که بر او واجبه، مشترک است بین عالمین و جاهلین. حالا بحث عرض کنم بحث منجزیت و بحث فعلیت این بحث دیگری است، اما اصلش هست. خب این یه جا مصداق دیگر، مورد دیگری که میشه برای قاعده اشتراک احکام و تکالیف ذکر کرد، اشتراک حاضر و غائبه. کسی که حاضر هست اونجا که این مطلب بیان شده و غائبینی که اونجا نبودن. گاهی اوقات این بحث مطرح میشه، مشافهین معصومین و پیامبر خدا و غیر مشافهین. آیا فقط این احکام مربوط مشافهینه، اونایی که اون زمان بودن، یا شامل نسلهای بعدی هم میشود، دیگران رو هم شامل میشه؟ خب ما در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه 19 اونجا این رو داریم که من اومدم لانذرکم و من بلغ، هر کسی که این مطلب بهش برسد این رو بفرمایید که مطلب احکام برای او هم هست. یا سوره مبارکه فرقان آیه 1 همین هست که پیامبر به عنوان نذیر برای عالمین، برای جهانیان مطرح میشه، نذیرن للعالمین مطرح میشود، چیزهای از این قبیل. حالا از این آیات مثلا میشه استفاده کرد، یا روایات یا ادله دیگر که حالا نمیخوایم وارد ادله بشیم، خیلی جزئیات وارد بشیم، بر تقدیر اشتراک حاضر و غائب، یا بگید اشتراک مشافهین و غیر مشافهین، و اشتراک معاصرین معصومین و غیر معاصرین، که حالا همه این ها رو بیاریم در ذیل همین حاضر و غائب در نظر بگیریم. مصداق سوم اشتراک مرء و رجل، اشتراک زن و مرد در اصل احکام و تکالیف فی الجمله مشترکن، فی الجمله بله ممکنه جزئیاتش با هم متفاوت باشد، اما فی الجمله با هم مشترک هستن، زن و مرد نماز دارن، روزه دارن، حج دارن، اینجور مسائل فی الجمله با هم مشترکه. مصداق دیگر که حالا مورد بحث ما هست و ما نحن فیه از همین قبیله، اشتراک معصوم و غیر معصوم، یا اشتراک رسول الله با سایر عباد الله که بگیم این در اینجا. مصداق دیگری که البته خب یه مقداری تو دست انداز هست، اشتراک مسلمان و کافر، که ما بگوییم مسلم و کافر علاوه بر اصول عقیدتی و عقاید کلی، در احکام و جزئی و فروع دین هم اینا مشترکن. میدونید فقها مطرح کردن دیگه که آقا این لم نکم من المسلین که در قرآن کریم داریم، این نشون میداد که این فقط این نیست که حالا اینا ایمان نداشتن، نماز هم نمیخوندن، یعنی این نشون میداد که نسبت به فروع هم اونا موظفن. بله البته یک کافری بخواد نماز بخواند، خب نماز از او قبول نمیشه، چون شرطشو ندارد که ایمانه، خب اول باید ایمان بیاره بعد هم نماز چی بخواند. حالا تعجب نکنید بگید آقا این کافر هم نماز میخونه. بله الان خب تو دنیا این بحث معنویت گرایی امر شایعی شده و مد شده، ما خودمون شخصا شاهد بودیم که احیانا مثلا تو مرکز اسلامی نماز جماعت برگزار میشه، مراسم مذهبی، دعا فلان، ها احیانا غیر مسلمان ها می آمدن شرکت میکرده، خودمونم خب اول برامون جالب بود، یعنی اینجا چیکار میکنم، بعد مثلا میخواستم شما مثلا چجور هست اومدید اینجا فلان، میگن اومدیم از معنویت این فضا استفاده کنیم، از معنویتی که اینجا هست، از اون فضای روحانی و معنویش بهره ببریم، یا اومدیم تجربه داشته باشیم، یک تجربه دینی، یک تجربه معنوی، در این تجربه شما شریک بشیم، از اینجور عناوین. حالا بالاخره خیلی از اینجور عناوین میخوام بگم الان خب این هست، این خیلی چیز عجیبی نیست، لکن این نماز از اون مقبول نیستشون ایمان نداره. یا حجاب مثلا، ما اینو باز مشاهده کردیم احیانا که فرض فرمایید که خانوم های غیر مسلمانی که باز حالا خواستن تو بین مسلمین حضور پیدا بکنن، به جهت رعایت احترام، به جهت رعایت احترام این احیانا روسری سرشون کردن و پوشیده آمدن حضور پیدا کردن اونجا فلان، هیچ ربطی هم به مسلم نداشتن لکن این کار کردن. خب این خانوم الان داره حجاب رعایت میکنه، حالا اگر حجاب رو ما نگیم که قصد قربت درش لازمه، نگیم قصد قربت درش لازم هست و بگیم از غیر مسلمان هم متمشی میشه، اما در عبادات مثل صلات و صوم و اینا که خب طبیعتا این بحث مطرح هست و مرد مسلمانه، حالا اینی که این صلات او مقبول نیست به این معنی نیست که اون مکلفه به صلات نیست. او فرض کنید شخص جنوب، شخص جنوب نمیتونه نماز بخونه، نمازش مقبول نیست، اما مکلفه به نماز که هستش، که مکلف که هست به نماز. اون چیزا جنوبه نمیتونه نماز بخونه، فرض فرمایید فرضون آب هم داره، وقت هم داره، اما نمیره غسل بکنه. این اگر نماز هم بخواند این مورد قبول واقع نمیشه، گرچه اون مکلف به نماز هست. پس اینم یه مصداق دیگه، اشتراک مسلم و کافر بگیم علاوه بر اصول عقاید در فروع دین و احکام جزئی هم اینا مشترک باشن که اینو فقها مطرح کردن. خب پس این اصل قاعده اشتراک احکام و تکالیف رو عرض کردم از یک زاویه دیگر، از نگاه بالاتری ببینیم که دیگه این اشتراک معصوم و غیر معصوم هم در دل این قرار بگیرد. نگاه کلامیه، این مسئله میره جز مبادی کلامی اجتهاد، اونجا در حقیقت بحث باید بشه. خب طبیعتا ما متاسفانه نداریم یک کلام پخته‌ای که بیاد این بحث ها رو مطرح بکند و ورود به این عرصه ها بکنه، یا اگرم هست اون قدری نیست که نیاز ما رو برطرف بکنه، احیانا ناچار میشیم در ضمن بحث‌های اصولی اینها رو طرح بکنیم. یک نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم و اون این هست که برای جریان قاعده اشتراک، حالا با هر مصداقی که شما براش در نظر بگیرید، شروطی هم میشه ذکر کرد. یعنی انسان یه خود تأمل اگر بکند یک مقداری، شروطی هم به ذهنش میاد، گرچه حالا بدون تأمل هم اگر باشد دیگران هم احیانا اینا رو اشاره کردن، یه تتبعی هم بکند اینا رو به دست میاره. پس شروط کلی برای جریان قاعده اشتراک، شرط اول این هست، شماره یکش، قابلیت توجه حکم به تمام کسانی که اشتراک اونها در حکم اراده شده است. یعنی خود این حکم یک کشش و قابلیتی داشته باشد که بیاد و همه رو دربر بگیره، یک حالت اختصاصی نداشته باشد، یک حالت محدودیت نداشته باشد، از قبیل ضیق فمن رکیه نباشه که از اول خودش اصلا محدوده، خودش محدود هست. حالا برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، فرض بفرمایید که پیامبر خدا مشخصا به یک کسی امر کردن آقا شما برو اون بر بشین، خب این مثلا طرف چپ مجلس بوده، راست مجلس بوده، اونجا خالی بوده، پیامبر خدا فرض کنید به کسی گفتن آقا برو اونجا بشین، خب ما بگیم که پس حالا ما خیلی اخباری باشیم و خیلی جمود بر نصوص بکنیم، بگیم امر رسولان نیست که ما اونور جلسه باید بینیم، حالا این اونور رو باید پیدا کرد تو هر مجلسی که حالا شاید من با چه از مزاح راسته نمیدونیم چه هست، بالاخره میگن که برخی اخباری این بودن که رو کفن مثلا مردگانشون می نوشتن که اسماعیل یشهد و لا اله الا الله، چرا؟ چون امام صادق رو کفن پسرش اسماعیل نوشت اسماعیل یشهد و لا اله الا الله، ما هم باید هم وقت امام صادق نوشت اسماعیل یشهد، ما میگیم اسماعیل، آقا اسم این اسماعیل نبوده، ابراهیم بوده، میگه مهم نیست، بالاخره اسماعیل یشهد چون امام صادق این کار کرده. حالا نمیدونیم واقعا کسی بوده اینطور یا نه، شاید هم مزاح و مطایبه باشد، ولی به هر تقدیر اینطور که یه امر خاصی است، محدوده به یه عده‌ای در یه زمانی مکان خاصی صورت گرفته است، به نفع قضیه حقیقیه که نبوده، که به نفع قضیه خارجیه بوده یا نه، بالاخره این محدودیت هایی دارد. پس ما اولا باید این رو بدانیم که خود این حکم قابلیت این رو دارد که متوجه همه اون کسانی بشود که ما میخواییم اشتراک اونها رو در این حکم اثبات بکنیم. خود حکم جنبه کلیت داشته باشه، جنبه عمومیت داشته باشه. فرض کنیم مثلا در اشتراک زن و مرد، خب یه حکمی از اختصاصات خانوم هاست، مربوط به دماء ثلاثه است. خب این حکم اساسا خودش قابلیت امتداد به سمت آقایون رو نداره. این چه بحثی اصلا؟ دقیقاً خود این حکم اختزا ندارد، خودش کشش نداره به اون سمت بیاد. از اختصاصات امرأه حساب میشه، کاری اصلا به رجل ندارد، این مربوط خود حکمه. پس اولا این است که خود حکم به خودی خود این کشش و اقتضاء رو داره، این قابلیت رو دارد که به فرم قابلیت ذاتی رو دارد که شامل بشه نسبت به اونایی که میخوایم اشتراک درشون اثبات بکنیم. اما شرط دوم، شرط دوم وحدت عنوانی بین افرادی که حکم برای اونها ثابت است و افرادی که میخواهیم حکم رو برای اونها اثبات کنیم، نه وحدت عنوانی باید داشته باشن. یعنی جهت اشتراک خودشون با هم داشته باشن، نه اینکه بی ربط باشن. طبیعتا تا اینو ما بگیم شما اشکال میکنیم، میگه در تمام این موارد وحدت عنوانی نبود، عالم جاهل، زن مرد، حاضر غائب، بفرمایید که مسلم کافر، معصوم غیر معصوم. نه، خب اینم اول کلام که ما بگیم وحدت عنوانی غیر از این موارد، یعنی ما بتوانیم با غض بصر و غمز عین و با قطع نظر از این عناوین یه وحدت عنوانی برای اینا پیدا بکنیم که در اون جهت وحدت عنوانی حکم بتونه بینشون مشترک باشد. مثلا عنوانی که ما گفتیم مکلف، مکلف ما چی گفتیم؟ گفتیم قاعده اشتراک احکام و تکالیف میان مکلفین. خب اگر اینطور گفتیم، سوال میکنیم عالم و جاهل هر دو مکلفن یا نه؟ میگیم بله. حاضر و غائب مکلفن یا نه؟ بله. زن و مرد، معصوم و غیر معصوم، مسلم و غیر مسلم، اینا همه مکلفن یا نه؟ بگیم بله، همه مکلف هستن. اینی که این عناوین دیگری که دارند مثل معصوم و غیر معصوم، مسلم و غیر مسلم، رجل و امرأه، آیا این عناوین مدخلیت دارد در حکم و میتواند ظرفی باشد، ظرف ممیزی باشد نسبت به این شخص، بل برای این شخص نسبت به شخص دیگر، و لذا احکام اختصاصی براشون درست کنند؟ این اول کلامه، این اول کلام است که ما بگیم نه چنین نیست، این رو ما قبول نداریم. خیلی خوب، این حالا مطلب به شکل کلی. اما وارد بحث خودمون بشیم باز به شکل جزئی تر. عرض کردم دیروز که ما او رو عرض کردیم که بحث تخصیص بود، من یه بار دیگه اون رو عرض بکنم. بگیم مستفاد از ادله شرعیه، اعم از نقلیه و عقلیه و مبتنی بر عمومات و اطلاقاتی که داریم، ما میتونیم اینطور بگوییم شمول احکام نسبت به رسول الله و سائر عباد الله على حد سواء. بگیم رسول الله و سائر عباد الله، اینها على حد سواء احکام شامل حالشون میشه. پس شمول احکام نسبت به هر دو گروه. حالا رسول الله که میگیم، رسول الله و عترت طاهره دیگه ملحق به اوست دیگه، این واضحه. خیلی خوب، بگیم شمول احکام نسبت به معصومین و غیر معصومین على حد سواء. اینو ما بگیم از ادله شرعیه، ام از نقلیه و عقلیه و عمومات و اطلاقات، همینا میفهمیم. البته ما میدونیم که ما من عام من الا وقد خص، و میبینیم که در موارد این قاعده عامه تخصیص خورده و البته این تخصیص هم با دلیله. اما در موارد مشکوک که نمیدونیم آیا تخصیص خورده یا نه، مقتضای قاعده التمسک بالعام فی الدوران فی التخصیص بین الاقل والاکثر اینه که همون قاعده عامه محکم و جاری باشد. این اون چیزی که در حقیقت خلاصه اون چیزی که دیروز عرض کردیم. اما دو جور تقریر دیگه هم ازش ارائه میکنیم. یک تقریر دیگر که تقریر دوم بشه، تقریر اولی که عرض کردیم که همون خلاصه بحث دیروز بود، تقریر دومی که عرض بکنیم در قالب تأسیس اصل باشه. کلمه دیروز هم اشاره کردیم، حالا باز میخوایم مجزا عرض کنیم. یه تأسیس اصل بکنیم، اصل رو تأسیس بکنیم، بگیم چی؟ بگیم الاصل اشتراک المعصومین و غیر المعصومین، یا باز به همون ترتیب بگیم الاصل اشتراک رسول الله و سائر عباد الله فی الاحکام الا ما خرج بالدلیل. اصل اینه که معصوم و غیر معصوم یا پیامبر و اطرت ایشون و سایر بندگان خدا اینا در احکام مشترک هستن، بر اساس همون مبانی که داریم البته، الا ما خرج بالدلیل. طبیعتا در خروج از تحت اصل ما دو تا چیز لازم داریم، دو تا نکته رو باید توجه بکنیم. اولا باید دلیل وجود داشته باشد تا ما بتوانیم از تحت این اصل خارج بشیم، یک. ثانیا به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم، اینم خیلی نکته مهم است. برای خروج از تحت یک اصل ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، همینطوری نمیتونیم خارج بشیم، همینطوری نمیتونیم خارج بشیم. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقنش اون است که یا قطعا ثابت بشود یا با دلیلی که حجیت دارد، حالا حجیت تعبدی دارد، خارج بشود. اما با ظن غیر معتبر و احتمال و چیزای از این قبیل ما نمیتونیم از تحت این اصل خارج بشیم. اینم تقریر دوم. تقریر سوم، تقریر سوم قاعده مثلیت، قاعده مثلیت که باز اینم به نوعی در صحبت‌های گذشته ما بوده است، حالا باز به مرتبه می‌خوایم تحت قاعده مطرحش کنیم. قاعده مثلیت، قاعده مثلیت چیه؟ استفاده کنیم از همین انما انا بشر مثلکم، بگیم مثلیت مقید نشده است مگر به دریافت وحی. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یعنی این تفاوت وجود دارد که یوحا الی هستش. خب پس بگیم مثلیت مقید نشده است مگر به دریافت وحی، پس در سایر جهات مثلیت تلق است و جریان دارد، مثلیت جریان داره، تلق آزاد و رهاست، قیدی بهش نخورده، پابندی ندارد، جلوش نگرفته. خب اگر به مقتضای قاعده مثلیت در حقوق و احکام و تکالیف ما اخذ بکنیم و مثلیت رو در این زمینه در نظر بگیریم، مفادش اینطور خواهد بود که ما میتوانیم بگوییم انگاری پیامبر اینطور فرموده باشد، این انما انا بشر مثلکم در حقیقت اگر ما بخوایم در بحث احکام و تکالیف، در بحث حقوق احکام و تکالیف، یا بگیم احکام حقوق و تکالیف مطرح شده باشه، یعنی اونجا بخوایم در این عرصه در نظر بگیریم قاعده مثلیت رو، مفاد انما انا بشر مثلکم این میشود لی و علیه مالکم و علیکم، لی و علیه مالکم و علیکم، برای من است یعنی حق من است، و علیه یعنی تکلیف من است، چیزی که بر ضد من یعنی تکلیف من هستش. چه چیزی؟ مالکم و علیکم، همان چیزی که برای شماست و بر عهده شماست، حقوق و تکالیف. ما بگیم مثلی، قاعده مثلیت، خوب اینا بفهمید، قاعده مثلیت تو عرصه‌های مختلف میتونه مطرح بشه. فرض بفهمید مثلیت در امور تکوینیه، مثلیت در امور تکوینیه که پیامبر هم همون مشکلاتی رو داشت که ما داریم به لحاظ بدنی، به لحاظ جسمی، مسائلی از این قبیل. یعنی وقتی که شخصی حمله ور میشود به رسول مکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و دندان ایشان رو میشکنه، اگر به فرد عادی شخص حمله ور بشه و دندانشو بشکنه، خب دندان اون میشکنه، منفعل میشه، دندان پیامبر هم شکست. نمیتونیم بگه آقا چون دندان رسول الله اون نمیشکنه هیچ وقت، نه، اون ویژگی‌های تکوینیش با ما مثل هم دیگه است. خب قاعده مثلیت تو امور تکوینی اونطور باشد، اما اگر همین قاعده مثلیت رو ما قائل بشیم که این قاعده تلقه و رهاست و آزاده و مقید نیست مگر به یوحا الی، این قاعده مثلیت اگر بیاید و در عرصه احکام حقوق و تکالیف، که بگیم احکام اعم از حقوق و تکالیف، در عرصه حقوق و تکالیف بخواد جاری بشه، مقتضای قاعده مثلیت همین است که لی و علیه مالکم و علیکم، که اینا مثل همدیگه هستن. خب بنابراین در همه بفرمایید که احکام و حقوق و تکالیف رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و سایر عباد الله مثل هم هستند، مگر در موردی که مقید شده باشد و از تحت شمول و کلیت قاعده مثلیت خارج شده باشد. من نکته پایانی رو عرض بکنم که حالا باز اون بحثی که قرار بود امروز مطرح کنیم باز فرصت نشد که عرض بکنیم، مون باز بعد جلسه دیگری، و اون نستش که ما که اینجا بحث میکنیم عمدتا نظر داریم به این که یک تکلیف الزامی، به طور مثال یک تکلیف الزامی برای معصوم باشد و برای غیر معصوم نباشد. ها، از این بحث میکنیم. لکن اگر ما اصل بحث رو به نحو قضیه حقیقیه یه امر کلی کبرای کلی بحث بکنیم، از اونورش هم هست، یعنی بگیم یک الزامی برای غیر معصوم باشد که برای معصوم نباشد، یک حکم الزامی برای غیر معصوم باشد که برای معصوم نباشد، ممکنه در یافتن مصداق یه مقدار دچار اشکال بشیم، مانعی نداره، نبود مصداق به کبرویت کبرا این لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. کلیت کلی، یا به تعبیر میزای نائین در این چیز دارد، در تنبیه الامه دارد، کلویت کلی، عرض کنم که کلیت کلی یا کلویت کلی یا بفرمایید کبرویت کبرا، این صداش محفوظه به نحو قضیه حقیقیه، قضیه کلی هست، ولی اینکه مصداق نداشته باشه. حالا فرض بفرمایید این مصداقش باشد، بله، لزوم تبعیت از رسول الله، خب این که دیگه برای خود رسول الله که نیستش که بگیم پیامبر موظف بود از خودش تبعیت بکند، این که معنا ندارد که ها بگیم ایشون موظف، بگیم مثلا یه الزامی است که برای سایرین مطرحه اما برای شخص رسول الله این مطرح نبود. حالا فرض بفرمایید دیگه، میخوام برای تقریب بزنم، فرض کنید این همچین چیزی باشد، بگیم لزوم تبعیت از رسول، اطاعت از رسول الله، که اطیع الله و اطیع الرسول، ما بگیم اطیع اللهش ارشادی، باز بخوام ارشادیه، بله ارشادیه، اما اطیع الرسولش مولویه، و بعد اطیع الرسول درباره پیامبر خدا که معنا ندارد پیامبر از خودش اطاعت بکنند، این بگیم یه الزامیست برای ما سوای رسول الله، ما عدای رسول الله، دیگران این الزام رو دارن پیامبر ندارد. میخوام عرض کنم اگر ما این بحث اختصاص رو مطرح کردیم، این دامنش به اونجا میتونه بکشه، گرچه ما از اون بحثی خیلی نداریم، چون اگر الزامی بر سایر مکلفین باشد که این دلیل دارد، با دلیل اثبات شده، خیلی نگران نیستیم. اون چیزی که نگرانیم این هست که فعلی از معصوم سر زده باشه و ما ندانیم که آیا این از اختصاصات معصوم است یا نیست. تکلیفمون چیه؟ گفتیم که این از طرق مختلف میتوند که اثبات بشود که این نه مشترک هست. حالا فقط همون ارتکاز متشرعه رو شما اگر در نظر بگیرید، واقعا متشرعه چجور برداشت میکردن وقتی فعل معصومین رو میدیدن، عبادات اونها رو میدیدن، رفتارهای اونها رو میدیدن، اینا مرتکز ذهنشون چی بود؟ آیا مرتکز ذهنشون این بود که این فقط این کاریست که بر او لازمه، سایرین لازم نیست انجام بدن، یا نه مقتضای عصبه بودن و قدوه بودن و اینی که متشرعه، که متشرعه به ما هم متشرعه دیگه، یا به بیان دیگر العقلاء به ما هم متشرعه، اینا یعنی کسانی که عقلایی که تحت تربیت شریعت بودن، عقلاء تحت تربیت شریعت، خب اینها به مقتضای ادله‌ای که بود، کلیاتی که بود، به هدا و مقتده، این که اینا مقتدای شما هستن، اسوه شما هستن، تبعیت کنید از رسول الله که قرآن کریم میگد اطاعت بکنید از رسول الله، پیروی بکنید، همون مسیر رو طی بکنید، به مقتضای این تربیت دینی که دریافت کرده بودن نگاهشون به رسول الله بود، و بعد هم شیعیان نگاهشون به ائمه معصومین علیهم السلام نگاه به اینا بود. خب آنچه که در ذهن اینا مرتکز بود این بود که اگر احکامی هست برای امام معصوم، برای سایرین هم هست، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه امام تصریح بکنه که آقا این مال منه، مربوط به دیگران نیست. فرض بفرمایید ایثار که در سوره مبارکه انسان گفته شده، کیست که برداشت بکنند که آقا این ایثاری که در سوره مبارکه انسان گفته شده از اختصاصات خمسه طیبه است و مثلا دیگران اینو ندارن، فقط امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام دارن، حتی مثلا رسول الله هم در این قصه نبوده، فقط این چهار نفر از خمسه طیبه بودن. اگه ما باشیم به ظاهر قرآن و مثلا اینها چه واسه بگیم آقا نه این ایثار مشترکه، مسلمین هم همین برداشت رو میکنن، حالا این سطح بالایی از ایثار هست. بله ممکنه ما با دلیل خاص ثابت بکنیم کمان که حالا آقایون میفرمان این رو که این ایثاری که در سوره مبارکه انسان گفته شده و اون کاری که این بزرگواران انجام دادن از اختصاصات همون چهار نفر بوده و ماها در اون شریک نیستیم، اون حکم برای ما نیست، اون کار برای ما اصلا چه بسا جایز نباشد، به اون شکلی که انجام دادن از اختصاصات اونها بوده و ما حق تکرار او رو چی نداریم، نباید او رو تکرار بکنیم و بخوایم اون کار رو انجام بدیم. بله چی؟ نه از ادله ما هست برای این تقریرها، همین از ادله از پایه های استدلالی قاعده اشتراک. ما چطور به این قاعده اشتراک رسیدیم؟ یکیش همین ارتکاز متشرع هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.